ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سهیل شاهین: اقدام روسیه فرصت‌های جدیدی با افغانستان ایجاد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد: ازبکستان واقعیت‌های کنونی افغانستان را درک کرده است. مذاکرات رفع تحریم‌ها، محور رایزنی مقامات ایران و روسیه در مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در واکنش به درخواست دفتر لوئیس رامول روسیه از دیوان عالی این کشور برای تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان گفت: من معتقدم که این اقدام منافع ملی افغانستان و روسیه را تامین می‌کند و می‌تواند به تقویت روابط دو جانبه کمک کند. و افزود که تعلیق ممنوعیت طالبان زمینه ساز گفتگوهای فشرده بین هیات‌های دو کشور خواهد بود و به ایجاد همکاری‌های جدید در زمینه‌های مختلف کمک می‌کند. شاهین تصریح کرد: ما از این رویه استقبال و قدردانی می‌کنیم و امیدواریم که این تصمیم به توسعه روابط میان دو کشور که مدت هاست به تعویق افتاده کمک کند. این در حالی است که روابط افغانستان و روسیه در سالهای اخیر تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی قرار گرفته و تعلیق ممنوعیت طالبان می تواند به عنوان فرصتی برای بهبود این روابط تلقی شود. با توجه به تحولات اخیر انتظار می رود که دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی همکاری‌های بیشتری داشته باشند. شاهین همچنین خاطر نشان کرد که هر دو کشور خواستار همکاری در زمینه‌های مختلف هستند و تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان می تواند مانع موجود بر سر راه این همکاری ها را برطرف کند. به نظر می رسد که این تصمیم می تواند به ایجاد یک بستر مناسب برای گفتگو و تبادل نظر بین افغانستان و روسیه منجر شود و در نهایت به نفع امنیت و ثبات منطقه باشد. سخنگوی طالبان با استقبال از اظهارات رئیس جمهور ازبکستان درباره تعامل با این گروه گفت: تاشکند واقعیت‌های کنونی افغانستان را با خوبی درک کرده است. ذبیح‌الله مجاهد افسود: افغانستان و ازبکستان می‌توانند همسو با منافع مردم خود و در همجواری بسیار صمیمانه سیاست‌های خود را به پیش برند و پیشرفت‌های خوبی در روابط اقتصادی و دیپلماتیک خواهیم داشت. شوکت میرزیایف با تازگی در مصاحبه‌ای بر لزوم تعامل با طالبان و نیز همکاری با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین‌المللی برای کمک به افغانستان تأکید کرده و گفته که تثبیت وضعیت در افغانستان با منافع مشترک کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در پیوند است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
رئیس جمهور ازبکستان در مصاحبه‌ای به پرسشی درباره دلیل تعامل فعال تاشکند با حکومت طالبان پاسخ داده است. میرزیایوف بار دیگر از رویکرد حکومتش با حکومت طالبان دفاع نموده و آن را واقع بینانه و استراتژیک عنوان کرده است و افزوده که ادغام افغانستان در فرایندهای اقتصادی جهانی اهمیت حیاتی دارد. او گفته: ما همیشه بر این باور بودیم که توسعه افغانستان بدون تعامل سازنده با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان به عنوان نزدیکترین و مهمترین شریک آن ممکن نیست. باید ادغام کرد که بسیاری از کسانی که ابتدا با سیاست ما در مورد افغانستان مخالف بودند اکنون مجبور به پذیرش درستی و اجتناب ناپذیری آن شدند. رهبری فعلی توانسته وضعیت افغانستان را شناسایی و منابع خود را به سوی انکشاف زیرساخت‌ها از جمله میدان‌های هوایی، شبکه‌های ریلی، تأسیسات آب و انرژی و کاهش و تولید مواد مخدر هدایت کند. شوکت میرزایوف همچنان تاکید کرده که کشورش آماده است با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای جهانی همکاری کند تا یک دستور کار مثبت برای کمک به افغانستان در عبور از بحران‌های کنونی پیش ببرد. در همین حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از این اظهارات رئیس جمهور ازبکستان استقبال کرده و تاشکند را شریک اقتصادی خوب برای افغانستان می‌خواند.
کشور ازبکستان کشوری مهم است و کشوری است که ما کشوری همسایه و برادر است، منافع مشترکی داریم، مرز مشترک داریم، اقتصاد مشترک و تجارت مشترک داریم و همچنان مردم ما بسیار با هم نزدیک هستند، مشترکات لسانی و فرهنگی داریم که تمامشان مقتضی از این است که هر دو کشور تصمیم بسیار بهتری را اتخاذ کنند تا مردم ما نزدیکتر باشند، منافع هم دیگر در کشورهای یک دیگر محفوظ باشه و همچنان از لحاظ اقتصادی هر دو کشور رشد اقتصادی داشته باشند و زمین احتزاز پیشرفت هر دو کشور باشند.
از سوی هم شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال نیز بر این باورند که روابط ازبکستان با افغانستان در بیشتر از 3.5 سال گذشته نزدیک و صمیمانه بوده است.
چنانچه می‌دانیم کشور ازبکستان به نسبت یکی از همسایه‌های افغانستان توانسته در جریان 30 سال گذشته روابط بسیار آسانه و نیکی را با حاکمیت سرپرست افغانستان ایجاد بکند. در قسمت رشد روابط اقتصادی سیاسی تبادله سفرا و گسترش روابط دیپلماتیک موفق بودند و با تطبیق شدن قراردادهای بسیار بزرگ اقتصادی که میان افغانستان و ازبکستان به امضا رسیده است میتواند این پروژه نقش مهمی را در رشد اقتصادی افغانستان همچنان ایفا نماید.
این در حالی است که ازبکستان در طی بیش از 3.5 سال گذشته به تعامل با حکومت طالبان ادامه داده و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاونان وزیران خارجه ایران و روسیه در دیداری در مسکو بر تداوم رایزنه‌های نزدیک با هدف رسیدن به یک چارچوب مشترک در مسیر حل اختلافات و رفع تحریم‌های یکجانبه ضد ایران تاکید کردند. مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، و سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار طرفین با اشاره به انجام گفتگوهای اخیر با حضور دیگر کشورها بر تداوم رایزنه‌های نزدیک با هدف رسیدن به یک چارچوب مشترک در مسیر حل اختلافات و رفع تحریم‌ها تاکید کردند. تخت‌روانچی برای شرکت در نشست رایزنه‌های سیاسی معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و انجام دیدارهای دو جانبه به مسکو سفر کرده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، تهدیدها و التیماتوم های رئیس جمهور آمریکا علیه ایران را ترفندی از سوی ترامپ برای تحمیل اراده خود به طرف ایرانی دانست و اظهار کرد این رویکرد رئیس جمهور آمریکا تنها به پیچیده تر شدن اوضاع خواهد انجامید. معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه یادآور شد این تهدیدها و التیماتوم ها منطقه را به سوی یک درگیری جدی و آشکار سوق می‌دهد و دستیابی به یک توافق برای حل مشکل را بیش از پیش با سختی مواجه خواهد کرد. ریابکوف در ادامه با بیان این که ایران به صورت صریح و آشکار مواضع خود را نسبت به لفاظی های ترامپ اعلام کرده است یادآور شد. باید تا زمانی که هنوز فرصت باقی است تلاش های خود برای دستیابی به یک توافق منطقی را افزایش دهیم و روسیه آماده است برای دستیابی به این توافق با همه طرف ها از جمله تهران و واشنگتن همکاری کند. منابع خبری روز گذشته از حمله تجاوزکارانه آمریکا به ولایت الهدیده یمن و تخریب مخازن تامین آب شرب 8 قریه خبر دادند. شبکه تلویزیونی المسیره یمن در گزارش اعلام کرد که جنگنده های آمریکا حمله تجاوزکارانه به ولایت الهدیده انجام دادند و در این حمله مخازن آب شرب در قریه السنیف واقع در ولسوالی المنصوریه هدف قرار گرفت. المسیر همچنین اعلام کرد که این مخازن آب شرب 8 قریه را تامین می‌کرد و در حال حاضر دیگر قادر به خدمات رسانی به این قریه جات با حدود 50,000 سکنه نیستند. آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و تا تلاش برای شکستن محاصره دریایی اعمال شده ضد این رژیم توسط یمن، حملاتی را به غیر نظامیان یمنی انجام می‌دهد که تاکنون ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد میدان هوایی نظامی حما در بمباران رژیم صهیونیستی تقریبا نابود شد. وزارت خارجه سوریه بامداد امروز در بیانیه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به 5 منطقه که در طول 30 دقیقه انجام شد، میدان هوایی نظامی حما به صورت شبه کامل تخریب و ده ها غیر نظامی و نظامی سوریه زخمی شدند. وزارت خارجه سوریه اضافه کرد این تجاوز تلاش عمدی برای برهم زدن آرامش و ثبات سوریه و طولانی کردن مشکلات مردم آن است. سوریه از جامعه جهانی خواست که با در پیش گرفتن یک موضع قاطع بر رژیم اسرائیل برای توقف تجاوزاتش به خاک سوریه و پایبندی به تعهدات خود در چارچوب معاهده پایان تنش 1974 میلادی فشار وارد کند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. شاهین: اقدام روسیه فرصت‌های جدیدی با افغانستان ایجاد می‌کند. مجاهد: ازبکستان واقعیت‌های کنونی افغانستان را درک کرده است. مذاکرات رفع تحریم‌ها محور رایزنی مقامات ایران و روسیه در مسکو. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه در واکنش به درخواست دفتر لوی سلام‌والی روسیه از دیوان عالی این کشور برای تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان گفت: من معتقدم که این اقدام منافع ملی افغانستان و روسیه را تضمین می‌کند و می‌تواند به تقویت روابط دو جانبه کمک کند. پیرامون همین موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتم با آقای نیکورز از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وای را شنونده باشید.
در ارتباط با بحث درخواست جهت تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در قلمرو روسیه توسط مقامات این کشور و همچنین استقبال نمایندگان طالبان، باید به دو مسئله توجه کنیم. اول اینکه این بخشی از اون جریان و روندی است که بعد از روی کار آمدن طالبان بین دو طرف آغاز شده و این پروسه همچنان ادامه دارد. مسئله دوم به بحث بازی زمانی این درخواست برمیگردد، جایی که درخواست داستان کل روسیه از پارلمان این کشور برای لغو ممنوعیت فعالیت طالبان درست زمان اتفاق میفتد که در طی هفته اخیر برخی معاملات رسمی بین طالبان و آمریکا صورت گرفت. ما در این مرحله سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا به افغانستان را داشتیم و همچنین حرکت نمادین طالبان در آزاد کردن چند تن از زندانیان آمریکایی در افغانستان. از طرف دیگر مقامات رسمی آمریکایی هم صحبت‌های در ارتباط با بحث همکاری با طالبان مطرح کردن، حتی ترامپ نیز اظهار نظر کرد. همه این مسائل نشان از آن می‌دهد که بحث و تلاش و جدل برای تصاحب شدن بیشتری به اصطلاح منافع در افغانستان بین قدرت‌های جهانی در جریان است و از این بازی طالبان هم به نحو بسیار به اصطلاح مفید برای خودشون دارن استفاده میکنند و در ادامه باید دید که روند یاد شده به چه شکل دنبال خواهد شد. به هر حال آنچه که روشن است، روسیه نمیخواهد که از سفره افغانستان سهم کمتری داشته باشد.
بفهمید که جناب آقای نیکورز، آیا این تعلیق ممنوعیت فعالیت طالبان در روسیه اقدامی در جهت شناسایی رسمی حکومت سرپرست طالبان تلقی خواهد شد؟
در حال خود نه، ولی به هر حال این پیش‌زمینه هست برای شناسایی رسمی و کامل طالبان به عنوان یک ساختار مشروع در افغانستان از سوی روسیه. این همه بستگی دارد به این ادامه این روند یا موفقیت آمیز برای کابل، بستگی دارد به خود عملکرد ساختار طالبان. به هر حال روس‌ها مشخص است، بازیشون برنامه‌شون مشخص است برای اینکه به عنوان یک صاحب نفوذ منطقه‌ای میخواهن که در افغانستان هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ اقتصادی همونطور که عرض کردم سهمی بیشتر و قانع کننده تری برای خودشون داشته باشن، چیزی که تا به حال محقق نشده. ولی طرف طالبان علی‌رغم وعده ها و برخی گفتگوهای مختلفی که انجام میدهند هنوز اون طور برنامه و اهدافی را دنبال نکردن و پیاده نکردن که بتواند مسکو را قانع کنند. ببینید که علی‌رغم نشست های مختلفی که بین طالبان و روسیه صورت گرفت، دعوت هایی که از مقامات طالبان علی‌رغم این بحث ممنوعیت فعالیت طالبان مقامات روسیه از آنها دعوت کردند و به روسیه هیئت های از طالبان سفر کردند، حتی در سطح بالاتری مثل وزیر امور خارجه ساختار طالبان آقای متقی به روسیه هم سفر داشت. ولی اقدام عملی از طرف طالبان در جهت نزدیکی بیش از پیش یا مورد انتظار با روسیه صورت نگرفته. همچنان بحث امنیتی برای روسیه مطرح است. فعالیت گروه های جنگجویی که در افغانستان بخصوص در شمال افغانستان وجود دارند و برخی زیادی از آنها از زادگان خود روسیه و کشورهای آسیای مرکزی هستند که برای روسیه و با کشورهای آسیای مرکزی که همپیمان روسیه هستند به عنوان خطر تلقی میشن. و بحث دیگر پروژه های اقتصادی هست که ما میبینیم که هنوز اونطور که روسیه انتظار دارد چراغ سبز از سوی طالبان برای شرکت ها و ساختارهای روسی نشان داده نشده و هم خوب به طور طبیعی همین ها این هر به این مسئله باز برمیگردد با اون معاملاتی که پنهان آشکاری که بین طالبان و ساختارهای غربی به ویژه آمریکایی در جریان است. و به همین لحاظ است که روسیه علی‌رغم انتظاری هاش هنوز اون به اصطلاح مطلب و موارد خاصی که انتظارش هست از روسیه طالبان دریافت نکرده، ولی ناامید نیست و همچنان به برنامه ها و اون نقشه های دیپلماتیش و سیاسیش و تاثیرگذاریش در کبار طالبان داره انجام میدهد و به یقین امیدوار است که در آینده در این زمینه خبرهای امیدوار کننده برای روسیه از طرف کابل دریافت خواهد شد.
در رابطه با بحث بر رسمیت شناسی حکومت طالبان، اخیراً ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در گفتگو با تلو نیوز گفته که با وجود تلاش‌های آنان در زمینه بر رسمیت شناسی، اما هنوز مشخص نیست که در سال جاری کشورهای جهان حکومت سرپرست بر رسمیت می‌شناسند یا خیر. همچنین آقای مجاهد از نقش سازمان ملل متحد هم یاد کرده و نقش سازمان ملل را در احیای روابط میان حکومت سرپرست و جامعه جهان مهم عنوان کرده. تحلیل شما در این ارتباط چی هست و منظور از فعالیت‌ها و تلاش‌های حکومت طالبان در راستای به رسمیت شناسی این حکومت توسط جامعه جهانی مشخصاً چه فعالیت‌ها و تلاش‌هایی میتونه باشه؟
خب این در گذشته موضوع مطرح شده و من به شخصه معتقدم که بحث جامعه جهانی یا سازمان ملل بحث چندان موجهی نیست. همه چیز بستگی دارد به اهداف و برنامه های قدرت های بزرگ جهانی به ویژه امریکا و روسیه و حتی چین. با وجود این که بخاطر این که به این برنامه ها جنبه رسمیت و جنبه مشروعیت ببخشند، از این ساختارهای سازمان ملل و دیگر نهادها استفاده می شود. این موضوع به هر حال سازمان ملل و زیر ساختهای اون مثلا بحث شورای حقوق بشر یا مسائل از این و ساختارهای از این قبیل، اینها یک ابزار هستند جهت مثلا روپوش کردن اون اهداف و برنامه های کلان که از طرف قدرت‌های جهانی مطرح می شود. طالبان به هر حال برای ادامه حیات خود و فعالیت خود نیاز به این شناسایی دارند و به طور طبیعی از هر برنامه کار میگیرند. ولی از طرف دیگر بحث‌های اساسی رو هنوز هم طالبان حل نکردن. شما برای بحث حقوق بشر، بحث مناسبت با زنان و همچنین نگرانی که از طرف جامعه جهانی و قدرت‌های جهانی در ارتباط با حضور گروه‌های جنگجو در افغانستان مطرح هستند، اینا مسائلی هستند که طالبان هنوز به طور کامل به این مسئله به این حل مشکل تن ندادن و به نظر میرسه که به این سادگی هم صورت نخواهد گرفت، چرا که در زمینه این بحث ها در داخل خود طالبان و اون حرکی قدرت طالبان اختلاف نظرهای شدیدی در جریان هست. شما میبینید که برخی از چهره های مطرح طالبان مثل عباس استنگزی میاد علنا در این موضوع بحث به اصطلاح حقوق بشری دیدگاه های متفاوت با خود رهبر طالبان مطرح میکنند و این بنابر از طرف ساختارهای غربی هم این ایده ها، این اقدامات و یا این موضوع‌گیری مورد استقبال قرار میگیره. به هر حال بازی خیلی روشن است. روسیه و همپیمانان منطقه‌ایش به ویژه چین برایشون بحثی به اصطلاح پرده‌پوشی ندارن، در بحث حقوق بشر و این مسائل زیاد مانور نمی‌دهند. اونها خیلی راحت و ساده به طرف طالبان اعلان کردن برنامه‌شون مشخص است، اینکه از نگاه خود مسکو اونها حق دارن در افغانستان نقش پررنگ‌تر و سهم بیشتری داشته باشن و همچنین در قالب فعالیت و کارکرد سازمان‌های منطقه‌ای تحت نفوذ روسیه و چین مثل سازمان شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی که به هر حال در همکاری با افغانستان و طالبان قرار دارند، می‌خواهم که به هر حال از این فضا و از این فرصتی که در افغانستان وجود دارد بهره کم نداشته باشند، بهره اساسی داشته باشند. مسئله دیگه این است که مشکلی به اقتصادی هم هست. به هر حال روسیه با سبب درگیری با واسطه درگیری با اوکراین از جهت اقتصادی دچار مشکلاتی هست، تنگناهایی هست، نمیتواند که مستقیما به طالبان اون گونه کمک هایی که از غرب میرسند را برسونند و طالبان هم در حال حاضر بیش از بحث شناسایی بحث کمک های مستقیم اقتصادی برایشون مطرح هست. به همین خاطر یک نوع به اصطلاح دودلگی از طرف طالبان در جریان است و نمیتونن که بین غرب و روسیه به طور مشخص کدام را به عنوان شریک اصلی انتخاب کنن. مشکل همین جا است که به هر حال با گذشت زمان شاید که این مسائل رفع بشن، ولی بعید است که کامل بتونن که بشه. امیدوار بود که مشکلی بازی بین طالبان و غرب و روسیه کاملا حل و فصل بشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده. شما رو به خداوند متعال می سپاریم.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه. و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت بستگی و با همی با پاخز تا بساز سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم